کار بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. کار براشون نشد نداره، هر چیز پیچیده‌ای ساده میشه. از کوه تری از کاه میسازن و کاری میکنن کارستان. اهل فکرهای خوب و ایده های برتر و نقشه های کارسازند. مرد میدان کارند، مرد تلاش های بیوقفه و توکل های بسیار. اینجور آدم ها نشونیشون هم ساده است، همین حوالی، همین نزدیکیان. درود به همه شما دوستان عزیزم، خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش تکونم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه امروز رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنید.
ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید، تأمین و توزیع مواد شیمیایی هستند، مدرس دانشگاه، فعال حوزه کسب و کار بانوان، دبیر انجمن بانوان کارآفرین. البته در مورد تحصیلات ایشون بایستی بگیم که ایشون دکترای اقتصاد توسعه دارن از دانشگاه تهران و مقاطع قبلی رو هم در مقطع لیسانس و هم فوق لیسانس در رشته هایی تحصیل کردن. در مقطع لیسانس رشته فیزیک اتمی رو در دانشگاه اصفهان گذراندند و البته مقطع فوق لیسانس یعنی کارشناسی ارشد رو هم در همین حوزه اقتصاد توسعه در تهران. حالا راجع به مجموعه فعالیت هایشون بیشتر صحبت میکنیم، امیدواریم که همراه ما باشید. مهمان ما سرکار خانم دکتر زهرا رهایی هستند. خانم دکتر رهایی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون.
درود به شما، خیلی متشکر، ممنون که همراه این برنامه شدید. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با توجه به اینکه حوزه کار شما و فعالیت که دارید انجام میدید به عنوان یک بانوی کارآفرین میتونه برای خیلی ها الهام بخش باشه، که امیدواریم به هر حال گفتگوی خوبی هم از آب در بیاد. خب از خودتون برای ما بیشتر بگید. من یه اشاره‌ای داشتم به رزومه و مجموعه فعالیت‌هایی که از گذشته تا به امروز داشتید، یه خورده خودتون رو برای مخاطبان معرفی بکنید، یه توضیح بیشتر از حوزه کارتون و بعدش انشالله با پرسش‌های خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب اگه من خیلی راحت بخوام خودم رو معرفی کنم، یه بیقرار ذاتی اینجوری حساب کنید، به خاطر اینکه سعی کردم همیشه تو قالب ها نگنجم، به همین دلیل دائما خودم رو وارد چالش کردم و کسب و کار آخرین چالشی بود که در واقع انتخاب کردم. و ابتدا در واقع مجموعه ما به دلیل تجربه‌ای که من تو زمینه بازرگانی و مشاوره داشتم به هلدینگ های بزرگ بازرگانی شیمیایی، با واردات شروع کردیم، ولی 6 ماه نشد که صادرات رو هم اضافه کردیم و بعد با توجه به نیاز بازار به سمت تولید سوق داده شدیم، با توجه به مشکلاتی که در واقع مشتریان ما داشتن بابت تامین مواد اولیه و مشکلات ارز به خصوص، و وارد فاز تولید شدیم و در حال حاضر هم شرکت تقریبا با 7 سال سابقه کار توی این بخش داره فعالیت میکنه.
7 سال در این حوزه فعال هست.
بله.
بسیار عالی. خب یه خورده بریم راجع به شما بیشتر بدانیم، با توجه به اینکه قطعا آدمایی که یه مسیر موفقیت آمیزی رو دنبال میکنن، حتما این مسیر یه پایه‌ای داره، از یه جایی شروع میشه و کم کم پیش میره. از خودتون بیشتر برای مخاطبان ما بفرمایید که متولد کدام شهر هستید، شرایطی که دوران کودکی و نوجوانی سپری شد چگونه بودش، تو چه فضای خانوادگی متولد و البته رشد پیدا کردید. یه خورده راجع به موضوعات اگه فکر کنم صحبت بکنیم بعد نباشه، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون. من درسته که تهران به دنیا آمدم، ولی فضایی که توش بزرگ شدم به دلیل که مادرم گیلانی بودن، با افتخار با فرهنگ گیلان، با زبان گیلان و کلن هر آنچه که در گیلان هست عاشقانه زیست کردم. و بعدها هم به دلیل اینکه با اصفهانی وصلت کردم به دلیل دانشگاه، بله، یه جورایی در واقع با فرهنگ اصفهانم خود پیدا کردم. این بیقراری که اول گفتم واقعیت
بیقرار ذاتی،
بله بیقراری ذاتی، واقعا بیقراری ذاتی بهترین کلمه‌ای که میتونم خودم در اون قالب توصیف کنم، به دلیل اینکه من به همون دلیل که مادرم تهران اومده بودن، کسی رو اینجا نداشتن و معلم بودن، مجبور بودن منو با خودشون ببرن مدرسه. و اون موقع هم در واقع هنوز مطالبات زنان به خصوص اونایی که کار میکردن در حدی نبود که بخواد مهد کودکی باشه. و من متولد اسفند 49 هستم. تو اون سالها مجبور بود مادرم که منو همراه خودش ببره مدرسه. و همین حضور در مدرسه در سن 4 سالگی و سر کلاس اول نشستن باعث شد که من 5 سالم که شد خوندن نوشتن یاد گرفتم.
4 سالگی کلاس اول؟
بله من
آموزش پرورش من قبول میکنم.
نه دیگه، مامانم معلم بودن. بعد دیگه خب خودشون کلاس 5 درس میدادن، من میشوندن سر کلاس اول. منم چون خیلی بچه آروم و مثبتی بودم، از همون ابتدا زندگی اون بچه جدی بودن و بار سنگین هستی در واقع مواجه شدم. و به هر حال همونجا دوست پیدا کردم، درس میخوندم. سال بعد که فکر میکردم حالا میرم کلاس دوم دبستان، چون ذهنیتی نداشتم از این موضوع، ولی دو تا اتفاق افتاد. یکی این که به همون دلیل که شما عملان متعجب شدید، گفتم باید دوباره بری کلاس اول. و دوستای من همه رفته بودن کلاس دوم و بر من معنی نداشت. یعنی هرچند برام توضیح میدادن که تو شاگرد مدرسه نیستی، ما تو رو نشوندیم اینجا. و بعد به من اجازه دادن که من تو اون ساعتایی که اونجا هستم بتونم کتاب بخونم و این اولی مواجهه من با کتابای جدی شد. و باز به دلیلی که اون موقع هنوز ادبیات کودک نوجوان به اون شکل اتفاق نیفتاده بود، مثلا من خیلی زود تو سن 6 سالگی کتابایی رو خوندم که شاید بعد تو دوران نوجوانی میخوندم. و همین باعث شد که من در واقع همواره بین دو فضا بیقرار باشم. یکی فضای کودکی که سنم بود، باید بازی میکردم و به هر حال مقتضیاتی که تو اونجا بود، و دوم که من حالا اسمشو میذارم فضای فیزیکی، و اون طرف در واقع فضای ذهنی که خب حالا خیلی جلو رفته بود. خیلی تجربه هایی رو که نمیدونست، ولی نمیشدم بگه که کامل نمیدونم، خیلی پرسش تو ذهنش ایجاد شده بود و من دائما بیقرار از ذهن به عین و از عین به ذهن مهاجرت میکردم.
خب این راجبش خیلی میشه صحبت کرد. ما داریم راجب سال 1350 فکر کنم 3-4 صحبت.
بله بله
درسته.
بله
سال 1353-4 یه مادر معلم توی همون فضای فرهنگی اون روزها، دختر بچه 4 سالی خودش رو در کلاس اول ابتدایی مینشونه و این دختر بچه بعد از پایان کلاس اول متوجه میشه که هم دانشش رفته بالا، اما در کنارش یه اتفاق دیگه میفته، یه نمیدونم تناقض یا یه تعارضی در درون اون بچه اتفاق میفته که نمیدونم حالا خوب بود یا نه. از یه بودی اینکه شما اطلاعاتتون بالا رفته خوبه، ولی از یه بود شاید اون کودکی که شما انتظار داشتید به یه شکلی تحت تأثیر قرار بگیره و فدا بشه. نمیدونم حالا چقدر درسته. و به قول خودتون که 6 سالگی داشتید کتابایی می‌خوندید که مال احتمالاً دوره نوجوانی یا جوونی می‌تونسته باشه، درسته؟
بله، مثلا من اولین کتابی که خوندم دختر کبریت فروش بود.
بله بله.
و من هنوز هم دختر کبریت فروش رو می‌خونم به خاطر اینکه اون شخصیت آرمانی که در من شکل گرفت و باعث شد که بعدها نسبت به یعنی اقتصاد و بحث کسب و کار رو از نگاه سود نبینم و مسئله مسئولیت اجتماعی که شما هم ابتدای صحبتتون اشاره کردید، به خاطر همون دختر کبریت فروش بود. اون موقع ها نمیدونستم، یعنی هر بار که میخونم فکر میکردم که ای کاش این بار که میخونم دختر کبریت فروش نمیره، ای کاش که کبریتاش خیس نشه، ای بار مردم ببیننش. و خب این خودش خیلی برای اون سن زیاد بود. و این نکته‌ای که شما گفتید، اون کودکی گم بود تا زمانی که پسرم به دنیا اومد و من با اون کودکی کردم.
این خودش یه نکته‌ای که راجعش خیلی میشه صحبت کرد، یعنی به نظر من موضوعی هست که شاید امروز مثلا روانشناسا خیلی تاکید میکنن که نبذید بچه‌ها بچگیشون رو بکنن. حالا اون بیقراری ذاتی که ازش حرف زدید در تعریف و تعبیر امروزی میتونه به معنای بیش فعالی هم باشه یا نه اصلا اینجوری نبود؟
یعنی شیطنت های بچگی وجود داشت، یا اینکه مثلا یه بچه 4 ساله بشینه تو کلاس اول و آروم بشینه یه گوشه، اینم خودش خیلی جای بحث داره.
ببینید نه، بیش فعالی که قطعا نبود، به دلیل اینکه اولا مسئله ژنتیکی نبود، یک مسئله درونی نبود.
درست.
یک اتفاق یا موقعیتی بود که
نخیفه.
یک فردی در اون موقعیت هبوط میکنه، من کلمه هبوط رو استفاده میکنم، میفته در اون شرایط. و اتفاقا برعکس، یعنی به دلیل اینکه من کتابخون بودم و باعث سرگرمی خانواده، یعنی باعث تعجب، چیزی که بعدها به شدت باهاش مخالفت میکردم، بخوام شبیه سازی کنم، مثل الان که بچه ها رو میانن میگن خب یه ساز بزن خاله ببینه، دوتا پشتک بزن عمو ببینه و دست میزنن براش، و حال جدیدن هم که مثلا برو رباتتو بیار ببینن چی کار کردی. اون موقع این بود که من توی مجالس در واقع بزرگتر رو سرگرم میکردم و مایه افتخار خانوادم هم بودم دیگه، و این خیلی زود الگو شدن، خیلی زود این که یه چیزایی برای تو بده، تو بچه خوبی هستی، باعث شده بود که این پنداره در من شکل بگیره که من باید یک آدم کمالگرایی باشم و اشتباهات رو نکنم و کارهایی که بچه های دیگه میکنن که تو اون سن معمولا میگن مهمونی میری بایستا به تعارف کنن، شیطونی نکن، مخالفت نکن، و همیشه بچه مثبته.
خوبه به نظرتون؟ چون امروز که خیلی دارن در واقع ردش میکنن و میگن که آثار منفی داره.
امروز اونایی که ردش میکنن به لحاظ علمی روانشناسی خوندن، ولی من زندگی کردم با این و به عنوان یک کسی که زندگی کرده و خیلی هزینه داده به خاطر اینکه اون خودی که تو اون کودکی گم شده بود رو پیدا بکنه، به مراتب سریع‌تر از اونا رد میکنم. یعنی الان که دیگه به بزرگترا هم میگن کودک درون تو رها کن،
همینه
دیگه، وای به حال یه بچه 4 ساله.
آخه اون داستان کمالگرایی واقعا اون فرد رو که درگیرش هست عملا از خیلی از موفقیت‌های زندگی باز می‌داره. یعنی هر جا میره، هر کاری میکنه، هر مسیر رو دنبال میکنه، به واسطه اینکه تصور میکنه باید بهترین باشه، معمولا یا نیمه کاره رها میکنه یا اون چیزی که میخواد اتفاق نمیفته. و خیلی از آدمهایی که شاید مستعدم هستن به واسطه این اتفاقی که معمولا ریشش هم توی دوره کودکی هست، خیلی از فرصت‌ها رو از دست میدن. اما خب یه آدمی وقتی موفق میشه، یعنی به هر حال یه جوری تونسته کنترلش بکنه. خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر زهرا رهایی اینجا هستند، از کارآفرینان حوزه تولید، تامین و توزیع مواد شیمیایی که البته با توجه به تحصیلاتشون و فعالیتشون در حوزه کسب و کار زنان حرفای زیادی قطعاً گفتگو با ایشون خواهد داشت. امیدوارم شما هم پیگیری بکنید صحبتایی که با این مدرس دانشگاه دارید. بسیار عالی. چه سالی کارو شروع کردی؟ چه سالی؟
من 93 شروع کردم، 94 دیگه رسمی در واقع فعالیت.
93 94 در واقع کار شروع شد. این تحریم ها و اینجور موارد روی روند کارتون که تاثیر نذاشت؟
سال اول نذاشت، ولی درست زمانی که خواستیم تولید کنیم مثلا علتش تحریم بود.
یعنی ناچار شدید که خودتون به دنبال تولید موادی برید که به واسطه تحریم دیگه امکان وارداتش نیست.
مشتریمون اولین اتفاقی که افتاد، مشتریامون که تو بخش نساجی شابلون می‌خواستن بیارن، اصلا جلوی فروش شابلون رو به ایران گرفتن. این طرف هم خب مشکل ارزی داشتیم، اومدن گفتن شابلونای نساجی یه سری در واقع روش عکاسی میشه، طرح پارچه میزنه، اون وقت این شابلونا جنسش یه جوریه که میشکنه، یعنی شما یه بار هم میتونین عکاسی کنی. که ما دیدیم خب ما شابلون که نمیتونیم تولید کنیم اینجا، خوبه یه ماده شیمیایی طراحی کنیم که بتونه عکاسی رو از رو شابلون پاک کنه و اجازه بده که اینا دوباره بیاد
چند
بار انجام. ایدهش هم همین بود که ما در واقع با این قلما که کار میکردیم، من یه روز به این فکر فکر افتادم خوبه ما این کارو انجام بدیم، اگر بشه اینجا بود که اون دانش رو احتیاج داشتید. گروه یک گروه تحقیقاتی شروع کردن، کار کردن، ماده که تولید شد وقت متوجه این تا 16 بار میشه روی این شابلون پاک کردن.
یه بار مصرف بوده.
بله یه بار مصرف و هزینه های خیلی گزافی بابت انبارداری. از اون طرف امکان این که شما بخواید چاپ و مثلا مرتب تغییر بدی نبود دیگه، یه بار عکاسی میکردی حداقل 6 ماه بعد اون شابلون کار میکرد. حالا شما یه استخری درست میکردیم، ماده میریختیم توش، دو سه تا غلط میخورد، شابلون میشد مثل روز اول.
این
تا 16 بار نه، بعد دیگه متوجه شدیم که بعضی وقتا ممکنه مثلا گرفتگی های ایجاد بشه، دوباره یه ماده طراحی کردیم که گرفتگی های مقطعی هم بتونه وقتی تو خط مثلا میبینن که داره مشکل ایجاد میکنه اون گرفتگی های مقطعی هم بتونن بگیرن، که خب خیلی اتفاق بزرگی بود به دلیل اینکه در واقع ساختارش هم ایجاد یه هسته های دانشجویی بود. یعنی دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا رو دعوت می‌کردیم میومدن این کار انجام میدادن، هنوز هم داره ادامه داره این کار، تولید رو انجام میدن بعد مستقل میشن ولی شرط این که حتما محصولاتشون رو به مشتری ما بفروشن. یعنی این فقط تعهد داره.
و اینکه این محصول اصلیه اون شابلون اصلی از کجا باید به ایران میشد؟ چین بود؟
شابلون چین بود. بله ولی از کشورهای اروپایی هم بعض وقتا میگرفتن ولی عمدش چین بود. ولی توی یه دوره اصلا نمیفروختن، نه میفروختن شابلون نه اجازه میدادن اینجا که در واقع اونجا هم که کسی نمیتونست تولید کنه.
خب از مجموعه خودتون خانم دکتر صحبت کردید، مجموعه که توی حوزه تولید و تامین و توزیع مواد شیمیایی داره فعالیت میکنه، ابتدا با کار واردات شروع کردید و بعد زمینه تقریبا یه گستری وسیعی رو شامل شد. در طول سالیان چجوری دوام آورد؟ با چند نفر شروع کردید کار رو؟ امروز چند نفر دارن تو اون مجموعه فعالیت میکنن و رویتون و اولویت‌ها و هدفاتون چیا هست بیشتر؟
بله ما اول کار که با 3 نفر شروع کردیم، در واقع 3 نفرم یکیشون پدرم بودن که در واقع من یکی رو میخواستم که مورد اعتماد باشه که دائم تو دفتر باشه. کم کم این تعداد به 7 تا به 12 تا که 12 تا من 12 تا بیشتر نذاشتم هسته اصلی تشکیل بشه. به جای اون وقتم رو گذاشتم روی تشکیل هسته های دانشجویی که اگه با اون بخوایم حساب کنیم هلوشه 100 خورده‌ای در واقع پرسنل غیر مستقیم داریم. این الگویی هم که خدمتون عرض کردم که به هر حال به اون الگوی برتر شناخته شد تو راستای همون دغدغه‌ای که بچه‌ها یاد بگیرن که چجوری باید با بازار رفتار بکنن و دانششون استفاده کنن، اون هسته ها الان تعداد زیادی از اعضای ما هستن و هدف منم هم همینه. یعنی چون با این پرسش اومده بودم که شکاف بین بازار و دانشگاه حل بشه، الانم تمام تلاشم حتی مدل مدیریت منابع انسانی، مدل در واقع تقسیم منافع سود، مالکیت هایی که باید تعریف شه، همش روی همون هسته هایی متمرکز شده که اون هسته ها بعد از اینکه پروژهشون به نتیجه میرسه باید حتما الزام دارن که جدا بشن، شرکت خودشون رو بزنن. خوب. حتی شرکت ما تو اونا هم سهامدار نیست، کاری که دانشگاه میکنه الان ولی ما این کار نمی کنیم. ولی تعهدی که دارن به ما اینه که حتما به عنوان شرکت مادر محصولاتشون رو به مشتری ما برسن، یعنی اولویتشون اینه.
خب اون جمع دانشجویی که به قول خودتون الان فعال هستن اونجا، اینا چجوری باشون آشنا شده؟ چجوری ارتباط رو برقرار کردید؟ ربطی داشت به حوزه کاری که خودتون قبلا به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه داشتید؟
بله بله، چون من با مرکز رشد مختلفی کار می‌کردیم و بعد دیگه کم کم، یعنی دیگه زمانی که من کم رنگ شد حضورم توی دانشگاه مصادف شد با اینکه محصولات دانشگاه و معاونت علمی تحقیقاتی اومد و خیلی فعالیت‌های ما با اونا داشته. الان به این شکله که با همکارا صحبت می‌کنیم، دانشجوهایی که دنبال مثلا پروژه‌های ارشد و دکترا هستن می‌خوان پروژه‌های پایانیشون رو بگذرونن یا تز دکتراشون رو بگذرونن، با مجموعه ما تماس می‌گیرن یا یه وقتایی خودمون اگه ایده‌ای به ذهنمون برسه به اون مراکز می‌گیم، از طریق دانشگاه جذب نیرو می‌کنیم. ولی چیزی که جذاب اینه که اینطوری نیستش که مثلا تو اون تیم 5 یا 7 نفره، چون حتما باید فرد باشن، همه چی می‌خونده باشن. آها. یا یعنی رشته ها و تخصص مختلف
دیگر هم باشه.
اصلا تیم اینجوری می‌بندی، بر همون مثلا بچهای حسابداری هم جذب میشن، بچهای مدیریت، بازاریابی، بچهای رشته هنر خیلی شرکت میکنن.
خب دسته‌بندی شغلی اونها میتونه مرتبط بشه به این حوزه که شما مثلا بچهای هنر چه کارهایی میتونن برای مجموعه
تو اون تیم مثلا یکی از کارهایی که بر عهده اونها هستش رفع تعارض مدیریت منابع انسانیه. مثلا همه فکر میکنن که کسی که مدیریت خونده میتونه منابع انسانی مدیریت حرکت کنه. دلیلش اینه که با نسل جدید و ویژگیش آشنا نیستن. اصلا این نسل جدید قانون و دستور و اینجور چیزا رو نمیشه به صورت حکمش گفت. و وقتی یکی از زاویه هنر و زیباشناسی نگاه میکنه، مثلا یکی مجموعه که ما داشتیم این بود که بچه‌ها خیلی زباله تولید میکردن، چون من خودم رشتم و شیمیایی خیلی به مسئله توسعه پایدار حساسیم و بچه ها اومدن گفتن ما هر کاری میکنیم که اینا رعایت نمیکنن و بیش از اندازه زباله تولید میکنن و من ازش خواستم که یه سری نقاشی بکشه. نقاشی که کشید گذاشت روی میز و صبح بچه ها اومدن واقعا خیلی تاثیر روحی روانی گذاشت. رو من تأثیری نمیذاره چون اصلا من مال اون نسل نبودم، ولی اون چون تو اون نسل بود بلد بود با مثلا با یه سری ایموجی و یه سری شخصیت کارتونی و اینا، یا یه مثلا یه دوره دیگه یه سری کلاه طراحی کرده بود، مثلا هر کس که زباله تولید میکرد کلاه میذاشت روشون، براشون فام بود.
متوجه شدم. خیلی متشکرم خانم دکتر زهرا نهایی، حضورتون در این برنامه موجب افتخار بود برای ما و استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدواریم که این موفقیت ها تداوم داشته باشه، هارمونی زندگیتون انشالله همچنان پایدار باشه و ممنون از حضورتون.
منم ممنونم از این مصاحبه، بسیار لذت
بردم. خیلی متشکرم. درود به شما دوستان عزیزم، مخاطبان محترم رادیو اقتصاد، بهترین ها رو براتون آرزو مندیم. سپاس از همراهیتون با این برنامه و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.